دکتر پاکندیش، در خصوص بحث نظریه سازی در مدیریت جهادی صحبت‌های مطرح شده. به نظر شما تعریف این مبحث چی هست و بهترین شیوه پیاده سازی این نظریه ها رو شما چه شیوه‌ای می‌دونید؟
ببینید، هدف بیانی گام دوم منشور تربیت تمدن سازان آینده هست. به این معنا که ایران اسلامی میتونه به عنوان قلب تمدن نوین اسلامی تبدیل بشه. خب این اتفاق نیازمند یک سری لوازمی است که مهمترین اون توجه به مدیریت جهادی و روحیه خودباوری و امید هست، هم در بین مدیران و کارگزاران و هم در بین مردم و جوانان. نظریه نظام اسلامی و در حقیقت نظریه نظام انقلابی که در بیانیه گام دوم هم اشاراتی بهش شده، 7 عرصه جهادی رو در گام دوم مطرح میکنه: بحث عزت ملی، اعتماد به نفس ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توجه به آزادی ها، آزادی عمل و استقرار عدالت، نفی تبعیض، نفی فاصله های طبقاتی، پیشرفت مادی و تمدنی به برکت علم و فناوری و همینطور رشد اخلاق و آماده سازی فضایی برای رشد معنویت و در واقع توجه به کرامت انسانی. این 7 عرصه جهادی رو در گام دوم که در توسط رهبر انقلاب در بیانیه مطرح شده به عنوان یک راهبردها، اما این راهبردها قطعا میبایستی به برنامه های اقدام تبدیل بشه. من میخوام یک مصداق بارزی که در سالهای اخیر تفاوت مدیریت جهادی و غیر جهادی رو برای همه مردم آشکار شده و اینجا هم ما میتونیم الان به وضوح بیان کنیم، این هست: در حوزه سیاست خارجی یه سلیقه‌ای در کشور در حوزه بحث برجام اتفاق افتاد که عایداتی رو به تعبیر خودشون داشت، ولی منتقدین هم اعتقاد دارن که اینطور نبود. اما به واقع ما میتونیم بگیم در توافق برجام که توسط برخی از کارگزارانی اتفاق افتاد که دل به بیگانه بسته بودند و نگاهشون توسعه برونزا بود، نتیجهش این شد: ما قبل از توافق برجام کشور و حتی قبل از مذاکرات ژنو، ایران قادر بود که 1,000,000 بشکه نفت به صورت رسمی و غیر رسمی بفروشه. حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشت کشور و این اتفاق جدای از این که مشخصه های فنی و هسته‌ای برای ما برمقام می آورد، قدرت بازدارندگی ایجاد می کرد. ما 19,000 سانتریفیوژ در حال کار بودند. در فردو کار غنی‌سازی اتفاق می افتد و راکتور عراق در مراحل پایانی خودش قرار داشت. این دستاوردها متعلق به کدام سبک مدیریتی بود در این کشور؟ قطعا مدیریت جهادی این عایداتی رو در حوزه سیاست خارجی برای ما به همراه داشت. این مثال های مصداقیش رو من خواستم عرض کنم. اما سبک مدیریت غیر جهادی هم الان داریم میبینیم. تعطیلی در ابتدای عرایزم من گفتم معدل مدیریت غیر جهادی بعد از برجام تعطیلی 6 ساله کشور بود. ما اینجا نمیتونیم به صورت صرفا نظریه پردازی های محض صحبت کنیم. بالاخره اینا مصادیقی هستن در کشور اتفاق افتاد. و حال اینکه متاسفانه مدیر اجرایی ما دوباره میاد در یک تریبون عمومی کشور مردم رو دعوت به دوگانه مذاکره غیر مذاکره برگزار میکنه که میگه که آقا مردم، ما برای اینکه بخوایم مثلا پیشرفت کنیم شما بیایید به رأی بگذاریم بحث مذاکره رو. اتفاقا من میخوام اینجا عرض کنم چیزی که بایستی به رأی گذاشته بشه تعامل سازنده و تعامل بازنده است. اگر چیزی که قرار به رأی مردمی گذاشته بشه عزت در مقابل ذلته. بنابراین سبک مدیریت جهادی عایداتش رو مردم دیدند و همون عایداتی که امروز برای کشور دستاوردهایی مثل امنیت پایدار به همراه داره. امنیت اگر از این کشور بره، اقتصاد، فرهنگ، استقلال، همه چیز مختل میشه. پس بنابراین اگر امروز ما در حوزه صنایع دفاعی در حوزه فناوری نانو شرکت‌های دانش‌بنیان هسته‌ای دستاوردهایی رو داریم. این دستاوردها مدیون مدیریت جهادی است و همون چیزی که رهبر انقلاب تأکیدش اون بر این هست که در دهه پنجم انقلاب بایستی همین روی کرد حاکم بشه و بنابراین جوانان مؤمن و انقلابی بایستی بیان و مدیریت اجرایی کشور رو در دست بگیرن، چرا که کشور ما متاسفانه از سبک مدیریت غیر جهادی ضرباتی رو متحمل شده متاسفانه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر دهخانی، فکر میکنید که الان در مراکز آموزشی ما و در واقع ادارات و سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بهترین شیوه در واقع التزام افراد به قانون به چه شکلی هستش و ما چطور میتونیم افراد رو مجاب بکنیم که بیش از پیش به بحث وجدان کاری در واقع پرداخته بشه و بتونیم در واقع اون پتانسیل های لازم رو برای تحقق آرمان ها آماده بکنیم و داشته باشیم؟
درست. خب یکیش که پرداختن به سنت های بالدستی،
بله،
همون توجه به قانون کسی سنت های بالدستی تو کشور ما تصویب میشه، ابلاغ میشه ولی اجرا نمیشه تو این چندین سال. شما خود لفظ وجدان کاری، قانون مداری و قانون گرایی رو که حالا رهبری میان بعد از 40 سال دوباره در گام دوم میگن، در سند چشمانداز برنامه پنجم میبینید.
بله.
تصویب قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری. بعد شما در سند دیگه که میبینید، سند چشمانداز 1404 این تو باز وجود داره، لفظ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، قانون مداری و قانون گرایی. باز شما در سیاست‌های کلی علم و فناوری می‌بینید وجدان کاری رو و قانون مداری رو و قانون کار هم که در کشور مصوب شده وجود داره. پس در سنت‌های بالادستی و اجرای سنت‌های بالادستی که خودش یک قانون گرایی هست در کشور، یکی از پیش نیازهاست. دوم، پرداختن به مسائل داخلی و معیشتی خود کارکنان است در سطح دولت. میدونیم یکی از علل پایمونن راندمان کاری در ایران که آمارها مرکز پژوهش مجلس یه آمارهای خیلی نگران کننده ای رو از ساعت کاری در ایران بیان میکنه که وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه مثلا 2 ساعت در روز در مراکز خصوصی، 22 دقیقه در مراکز دولتی
ساعت کاری مفید رو میفهمید.
مفید، بله.
بله.
ساعت کاری به مصوب قانون کار که میدونید 8 ساعت در روز هست و 44 ساعت تا 49 ساعت در هفته، ولی این دو ساعت 22 دقیقه آمار نگران کننده ایه که وقتی مقایسه میشه با کشورهای حداقل همجوار خودمون مثل کویت یا تا شاید من بگم افغانستان، دیده بعدی رو به ما میده. 800 ساعت ساعت کاری یک ایرانی در سال هست، در ساعت یک افغانی 950 ساعت در افغانستان کار مفید خواهش و این از اون هم کمتره. خب علتهایی که عنوان میشه، یکیش پایین بودن دستمزده. شاید بالا بردن دستمزدها در ایران کمک کنه به انگیزه کاری بیشتر، یکیش میتونه این باشه. پرداختن به مسائل معیشتی باز خودش میتونه یکی از راه‌های تقویت وجدان کاری باشه. بیدار کردن حس و روحیه ایرانی اسلامی خودمون که ما در گذشته کار رو یک فرهنگ میدونستیم ولی الان نمیدونیم، کار رو یک عبادت میدونستیم الان کمتر میبینیم اینو. و حالا راهکارهای دیگه که حالا شاید یکیش کم کردن تعطیلات در ایران باشه، این خودش شاید انگیزه رو بیشتر میکنه. حالا فعلا در همین حد.
بله، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای پاکندیش، شما فکر میکنید که در واقع در تبیین راهبردهای کلان مدیریت جهادی چه گامهایی الان در سطح کشور در واقع برداشته شده؟
در سالهای اخیر جامعه دانشگاهی و جوانان مؤمن و اساتید انقلابی در سطح دانشگاه ها در حوزه تشکیل کارگروه ها و شرکت در دپارتمان ها و اندیشکده های مختلف، تصمیم سازی های رو برای مدیریت کشور در واقع پیشنهاد دادن. اما متاسفانه خب در برخی حوزه ها ما شاهد اتفاقات خوبی بودیم، اما اون جایی که در واقع قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی کشور میبایستی به عنوان تصمیم گیر ایفای نقش کنه برای تحقق دیدگاه ها و پیشنهاداتی که جریان مؤمن و انقلابی در دستور کارش قرار داده، متاسفانه ما مشکلاتی داشتیم و من الان مثال واضحی رو نمیتونم از دستاوردهای مدیران اجرایی فعلی در حوزه به خصوص سیاست خارجی و به عنوان کلان راهبرد عرض کنم، اما برای گام دوم انقلاب که در واقع دهه پنجم اون رو ما داریم آغاز کردیم، پیشنهاداتی رو برای کارگزاران آینده نظام اسلامی به منظور تحقق اون دولت اسلامی مد نظر رهبر انقلاب میشه بیان کرد که از اونجایی که بخش اعظم بار بیانیه در واقع بار دومی مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی بر دوش جوانان هست، روحیه امید نبایستی در بین جوانان از بین بره. افرادی متاسفانه در کشور هستن و بعضن از مدیران اجرایی که خواسته یا ناخواسته در راستای تخریب روحیه امید جوانان دارن قدم برمی‌دارن. ببینید تصمیم امروز یک مدیر اجرایی کشور شاید در کوتاه مدت آثار خودش رو نشون نده، اما آثار چه مثبت چه منفی، آثار منفیش رو در بلند مدت میگذاره. یعنی در 10 سال آینده ما آثار منفی بعضی از تصمیم‌های نادرست مدیران امروز رو میتونیم ببینیم. مدیر تراز انقلاب همونطور که عرض کردیم یکی از شاخصهاش بحث کارآمدیه. یعنی کارآمدی دقیقاً برمیگرده به رفتارهای عملیاتی که یک مدیر داره انجام میده. نظریه نظام انقلابی که یک تعبیر دقیق و اندیشوده شده در بحث نظام سازی هست، نظام سازی رو مستلزم ثبات و استقرار میدونه و با تغییر و تحول دائمی که مقتضیات انقلاب هست ترکیب میکنه. این نظریه در گام دوم بهش تأکید شده. بحث عدالت خواهی که چرا مدام در گام دوم ما میبینیم رهبر انقلاب و همکنون هم تأکید دارن، به همین به دلیل این هست که خب ما مشکل داریم. بحث نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی که در بعضی حوزه ها وجود داره، من اعتقادم بر این هست که در گام دوم انقلاب به منظور تحقق اون 7 عرصه جهادی که رهبر انقلاب تأکیداتی رو روش داشتن میبایستی برنامه سازی بشه. تهدید دهه پنجم انقلاب رخنه فرصت طلبان هست که و با هدف از میدان بدر کردن انقلابیون مؤمن و وفادار به انقلاب هست و در نتیجه ناتمام گذاشتن انقلاب. بنابراین نبایستی از برخی از مدیران فعلی اجرایی ما انتظار داشته باشیم، چرا که اساسا کسی که نگاهش به بیرون از مرزها هست اعتقادی به بیانیه دوم نداره. بنابراین از موضع آتش به اختیار در راستای تحقق راهبردهای گام دوم بایستی عمل کنیم و همونطور که رهبر انقلاب هم اشاره کردن، بایستی جوانان مؤمن و انقلاب مؤمن و انقلابی بیان مدیریت اجرایی کشور رو در دست بگیرن و مسئولیت تکمیل حلقه دولت اسلامی و ساخت جامعه اسلامی در چله دوم بر عهده جوانان انقلابی و وفاداران به انقلاب هستش.
خیلی سپاسگزارم. آقای پاکندی، شما نقش در واقع عوامل اقتصادی رو چطور ارزیابی میکنید در پیشبرد اهداف گام دوم؟
قطعا مهمه. این که ما گفتیم توسعه و رهبر انقلاب بارها اشاره کردن گفتن توسعه بایستی درونزا اتفاق بیفته، ناظر بر همین مؤلفه اقتصادی هست. ببین ما پتانسیل های اقتصادی کم در کشور نداریم، منابع غنی اقتصادی. اگر بحث آمایش سرزمین به درستی پیگیری بشه و اون چرخه ارتباط بین انسان و فضا و فعالیت در بحث آمایشی مطرح میکنن به درستی تحقق پیدا کنه و از هر منطقه از پتانسیل های خودش استفاده بشه و توزیع منابع اقتصادی در سطح کشور به درستی نهادینه بشه، شکوفایی اقتصادی رو در انقلاب اسلامی ما شاهد خواهیم بود. هرچند که در همین 40 سال اخیر ما دستاوردهای اقتصادی خوبی داشتیم، مثل ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، چرخه در واقع فناوری هسته‌ای که عایداتش صرفاً در صنعت هسته‌ای که نبود، در حوزه کشاورزی، در حوزه پزشکی، پزشکی هسته‌ای، خب همه اینها باعث تولید ثروت می‌کنه برای کشور و همون توجه به توسعه درونزا که تأکید وفاداران به انقلاب هست همینه. بنابراین مؤلفه اقتصادی و طبیعتاً مستقیما ارتباط داره با بحث عدالت خواهی، کاهش شکاف تبعیض اقتصادی، کاهش فساد اقتصادی، همه اینها در حقیقت در گروه عمل جهادی و روحیه انقلابی که ما اینقدر تأکید میکنیم به دلیل اینکه شاخصه های هدفگیری آرمانهای انقلاب بر همین هاست. پایبندی به استقلال همه جانبه، استقلال منظور استقلال اقتصادی. چرا صحبت از استقلال اقتصادی میکنیم؟ چون کشور اگر از نظر اقتصادی وابسته به سمت وابسته گرایی پیش بره، اون آرمانهای اساسی که رهبر انقلاب و مردم براش جانفشانی کردن و در گام دوم هم تأکیدات بیانیه بر این هست تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین پایبندی به استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و استقلال سیاسی از مهمترین شاخصه های یک دولت انقلابی و اسلامی هست. حساسیت در برابر دشمن. چرا در برابر دشمن؟ چرا میگن مذاکره با آمریکا رخنه ایجاد میکنه؟ یک کوریدوری برای نفوذ، نفوذ صرفا نفوذ سیاسی که نیست، نفوذ اقتصادی هست، نفوذ فرهنگی هست. بنابراین ذیل عنوان توسعه درونزا اگر در دستور کار به معنای واقعی قرار بگیره، قطعا عایداتش مستقیما برای کشور و مردم خواهد بود.
خیلی از توضیحات شما سپاسگزارم. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم و موضوع گام دوم و رهیافت‌های مدیریت جهادی در خدمت شما عزیزان بودیم با حضور جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا، و آقای دکتر محمد حسین دهقانی، استاد محترم دانشگاه، که امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی برای خودشون استفاده بکنن که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی است. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir و salam.ir هست. اینها موتورهای جستجوگر هستند که خدمتون اعلام کردم. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه هم برای اندروید خدمتون باید عرض بکنم که kafebazar.ir هست و myket.ir. برای iOS هم sipapp.com و sipche.com هست. اینها رو من خدمتتون عرض می‌کنم، شما عزیزان میتونید استفاده بکنید. وبسایت‌های پرکاربرد هم payvand.ir هست. اپلیکیشن‌های تلفن همراه پرکاربرد، حمل و نقل اینترنتی برای حل مشکل، نمایش نقشه باید به روز رسانی بشه، نقشه و مسیریاب نشان بلد و 141 اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری است. پیام رسان ها رو هم خدمتون اعلام بکنم: سروش، ایتا، بله، گپ و آی گپ هست. انشالله ما در فواصل دیگر برنامه ها خدمتون اعلام میکنیم تا انشالله بتونید از فضای مجازی به سهولت که به هر حال این اپلیکیشن ها اعلام شده بتونید در بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل استفاده بکنید و به هر حال نیازهای کاری خودتون رو برطرف بکنید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. خب دوستان، جا داره فرارسیدن هفته بسیج رو بر همه خاکی پوشان اسطوره مدافع خاک وطن گرامی بداریم. از شما هم دعوت بکنیم با میان برنامه‌ای که به همین منظور تهیه شده همراه باشید.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیز به دانستن و فهمیدن،
متکیز به بصیرت.
از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز،
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. مینو اصلانی هستم، مسئول بسیج جامعه زنان کشور. با عرض سلام و تبریک هفته بسیج خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی. بسیج جامعه زنان که همزمان با تشکیل بسیج در 50 آذر 58 شکل گرفت و به منظور جذب و آموزش جوانان و خانم‌های علاقمند به فعالیت‌های مختلف و اونچه که مورد نیاز انقلاب اسلامی است، اون فعالیت‌هایی که از ابتدای انقلاب اسلامی نیاز بود که خانم‌ها حضور داشته باشند در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، مردمیاری، در بحث کمک به جبهه‌ها و موضوع دفاع مقدس، این تشکیلات به وجود اومد و زمینه حضور خانم‌های جوان و فرهیخته رو در این تشکیلات فراهم کردیم و از ابتدا در واقع در جهت اهداف انقلاب اسلامی، تبیین اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی اقدامات زیادی صورت گرفت. ما در حال حاضر بیش از 9 میلیون نفر عضو در مجموعه تشکیلات بسیج جامعه زنان داریم که عمدتاً جوانان، دانش آموزان و دانشجویان عضو این تشکیلات بسیار بزرگ مردمی هستند و توسط خود اونها پایگاه های بسیج اداره میشه که ما بیش از 20 هزار پایگاه مقاومت خواهران بسیجی رو در سراسر کشور داریم و هزاران کانون در سطح اقشار، دانش آموزی، دانشجویی، اصحاب رسانه، هنرمندان، کارگران و اقشار مختلف خانم های بسیجی حضور بسیار فعالی دارن و هدف ما جذب، آموزش و سازماندهی خانم ها در جهت نیازهای اهداف انقلاب اسلامی است که امروز بحث مقابله با جنگ نرم دشمن یکی از موضوعاتی است که ما در دستور کار داریم. تربیت مربی و کارشناس در حوزه رسانه، سواد رسانه‌ای در حوزه خدمت رسانی و محرومیت زدایی، در زمینه آموزش و توانمندسازی زنان برای ایجاد اشتغال خانگی، این سرفصل‌های بحثایی است که امروز ما دنبال می‌کنیم و انشالله تبیین جایگاه زنان بسیجی در گام دوم انقلاب و تحقق گام دوم از برنامه پیش روی ماست. در واقع تلاشمون بیان جایگاه زن در نظام مقدس جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی است که زن دارای عزت، کرامت و جایگاه رفیعی است در بین جامعه و در خانواده و در واقع تلاشمون این هست که در جهت تحکیم بنیان خانواده قدم‌های موثری برداریم، در جهت توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته. خیلی تشکر می‌کنم و همه عزیزان و شنوندگان محترم و ارزشمند رو به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیش